در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسلش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دورافتاده متولد شد. نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل‌ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه‌های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد اما باهوش، بی‌رحم ولی زیرک. مردی که دیر وارد تاریخ ایران شد ولی نقش مهمی در تاریخ ایران بازی کرد. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد اما تکانی اساسی به تاریخ داد. روستایی در منطقه سوادکوه مازندران در دامنه شمالی کوههای البرز که نزدیک جاده فیروزکوه قرار دارد. اما 140 سال از نام این روستا با یک چهره دیگر هم گره خورده. رضا خان. و در 24 اسفند 1256 شمسی شاهد تولد 32 و آخرین فرزند عباس علی. برف و بوران باعث شد تا عباس علی و زن پنجمش نوشافرین که رضا را باردار بود سر راه آلاشت به تهران ماندگار شدند. عباس علی که ذات‌الریه داشت زن باردارش را پیش خانواده‌اش گذاشت و به تهران رفت. او هیچ وقت رضا را ندید چون چند روز بعد از تولد رضا در تهران با همان مریضی از دنیا رفت. مسافرین رضای دو ماهه را به کمر بست و به کوه کمر البرز زد تا از آلاشت به تهران برود، تهرانی که دارالخلافه ناصری بود. مسافرین همراه قافله کوچک راه 370 کیلومتری آلاشت تا تهران را طی کرد. در میانه راه اتفاقی برای رضای دو ماه افتاد که سالها به آن شاخ و برگ داده شد. رضا از سرما مرد. یعنی این قصه میتوانه سالها زودتر جایی در سرما و برف البرز شروع نشده تمام شد.
خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد. در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وسط راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ‌ها راه را تا تهران پیاده طی کند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرما زده شد. در طفل نیمه جان را به دفت خانه بین راه رسوند. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرمازده دارید. سال‌ها می‌گذشت و رضا بزرگ می‌شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود.
تهران در دوره ناصرالدین شاه با الهام از معماران فرانسوی کمی سامان یافته بود. دورش را خندق کشیده بودند و شهر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. خیابان‌ها خاکی بودند و خانه‌ها از خشت خام ساخته شده بودند. بلندترین بنا شمس العماره بود که در شرق کاخ گلستان عمارتی سلطنتی محسوب می‌شد. مسافرین در تهران با رضای دو ماهه به خانه برادرش ابوالقاسم در چهارراه حسن آباد در محله سنگلج رفت. محله‌ای که به دلیل وجود مدرسه قزاق‌ها و قزاق‌خانه تقریبا نظامی بود. دای ابوالقاسم خیاط قزاق‌خانه بود. رضا در محله بزرگ شد و بازی کرد که هر روز ده‌ها قزاق می‌دید و صدای شلیک گلوله مشقی به گوشش می‌خورد. نهره و فریاد آموزش نظامی گوشش را پر کرده بود. زندگی رضا و مادرش در فقر می گذاشت. رضا در کودکی در کارگاه مسگری کار کرد. مادرش نوش آفرین هم مدتی بعد ازدواج کرد. دای ابوالقاسم هم رضای 14 ساله را با خود به قزاق‌خانه برد تا شاگردی کند. اکثر افرادی که عضو نیروی قزاق شدند جوانان بی‌سواد و اغلب فقیر بودند. تربیت نیرو در قزاق‌خانه بر اساس تربیت قزاقان تزاری روسیه بود. نوجوانان با تربیت زمخت و سخت روسی به نظامیانی خشن تبدیل می شدند. دیدن این تمرین های هر روز قزاق‌ها و کارهای هیجان انگیزشان برای رضا جالب بود. آرزو می کرد تا یک روز مثل این قزاق‌ها تمرین نظامی کند، اسب داشته باشد و بتواند این گونه روی آنها بالا و پایین بپرد. او دوست داشت که از اعضای نیروی قزاق که منسجم ترین نیروی نظامی ایران بودند باشد. شاید یکی از جذابیت های قزاق همین لباس های پرمدال و تر و تمیز فرماندهان روس قزاقخان ها بود. رضا ابتدا در قزاقخانه کارهای خدماتی می کرد و به جای دستمزد به او غذا و لباس می دادن. سپس تحت آموزش قرار گرفت تا قزاق شود. رضا مدتی بعد وارد دسته تیربارچی ها شد. استعداد خوبی در تیراندازی با مسلسل داشت و همین عامل باعث شد تا پسوند نام مسلسل ها اولین لقب هایش شوند. حالا هم او را به نام رضا شستیر و رضا ماکسیم می شناختند. تیراندازی با مسلسل باعث شده بود تا روحیه خشکاندن تر خشک با هم و کندن مشکل از بیخ با کشتن همه به روحیات رضاخان اضافه شود. سنگلج از محله‌های قدیمی تهران بود که کوچه پس کوچه های درهمی داشت و رضاخان در این محله با الوات مراوده داشت. محلی که هم محل زندگی علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی بود و هم محل زندگی اشرار و الواد و سربازان دونپایه قزاق. رضا با رفقه قزاقش در قمارخانه‌های سنگلج قمار میکرد و مشروب میخورد. زندگی سطح پایین رضاخان که سواد هم نداشت و هشت و نشرش با قشرهای سطح پایین جامعه او را بیشتر از همه با شرایط اجتماعی ایران آشنا کرد. رضاخان 29 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار قانون مشروطه را امضا کرد. در این دوره مدتی محافظ سفارت هلند به آلمان شد. سفیر هلند برای اینکه اندازه اصلش را با معیار مقایسه کند، از رضاخان به عنوان مقیاس استفاده کرد تا ابعاد اصل و آدم معلوم شود. روزهایی که رضاخان به عنوان محافظ سفارتخانه کشیک میداد، انقلاب مشروطه سراسر ایران را فرا گرفته بود. مظفرالدین شاه که بعد از قتل پدرش ناصرالدین شاه قاجار شاه ایران شده بود، در برابر مشروطه خواهی عقب نشینی کرد. محمد علی شاه قاجار حکومتی کاملا مطلقه میخواست و دوست نداشت مردم و نماینده هایشان برای او شرط و شروط بگذارند. محمد علی شاه با تکیه به قدرت قزاق‌ها به جان مشروطه خواهان افتاد. رضاخان که به درجات نظامی دست یافته بود فرا خوانده شد. او را برای سرکوبی مشروطه طلبان به تبریز فرستادند. او و قزاق‌های دیگر نتوانستند در برابر مشروطه خواهان مقاومت کنند. شکست خوردند و با شکست قزاق‌ها تهران به دست مشروطه طلبان افتاد. سرداران فاتح از آذربایجان، گیلان و فارس وارد تهران شدند. قزاق‌ها با پیروزی دوباره مشروطه‌خواهان به آنها پیوستند و این بار با مخالفان مشروطه روبرو شدند. قزاق‌ها علاوه بر ژاندارمری از نیروهای منسجم آن روزگار بودند که تعدادشان زیاد بود و تجهیزات نظامی خوبی داشتند. رضاخان هم که روزی برای سرکوب مشروطه‌خواهان به تبریز رفته بود، این بار برای سرکوب مخالفان مشروطه به این شهر رفت. او تنها مجری دستورات صاحب قدرت بود. رضاخان که در حال پیشرفت نظامی بود به مأموریت‌های مختلف می رفت. او در کرمانشاه یکی از نیروهای فرمان فرما شد. عبدالحسین فرمان فرما از شاهزادگان نامدار قاجار و ملاک بزرگ بود که برای سرکوب سالار لشکر از مخالفان و مشروطه روانه کرمانشاه شده بود. فرمان فرما نماد شاهزادگان نوین عصر قاجار بود که ارتباط تنگاتنگی با سفارت انگلیس داشت و فرزندانش را برای تحصیل به اروپا فرستاده بود. یکی از فرزندانش نصرت الدوله بود که بعدها وزیر خارجه کابینه قرارداد شد. افسانه‌های فراوانی از املاک و ثروتش بر سر زبان‌ها بود و املاک زیادی در تهران، کرمان، کرمانشاه، فارس، کردستان و آذربایجان داشت. در تهران نیز املاک زیادی از جمله محله فرمانیه داشت. رضاخان محافظ فرمان فرما شد. همین باعث نزدیک شدن بیشتر او به فرمان فرما شد. ولی فرمان فرما با غروری که داشت رضاخان را که بی سواد بود و آدم معاشرت نمی دانست تحقیر می کرد. حتی چندین بار هم رضاخان را کتک زده بود. رضاخان از همان زمان کینه فرمان فرما و شاهزادگان قجری را به دل گرفت. بعدها بیشتر از نیمی از املاک فرمان فرما را به زور تصاحب کرد و پسرش نصرت الدوله را با وجود همه خدمتهایش کشت. رضاخان بعد از کرمانشاه به همدان رفت و در آتریاد همدان مشغول خدمت شد. با صفیه ازدواج کرد و صاحب دختری به نام همدم شد. همدم اولین فرزند رضاخان که بعدها لقب همدم السلطنه گرفت. حضور رضاخان در همدان با جنگ جهانی اول مسابقه شد. با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود و قرار بود امنیتش به مخاطره نیفتد، اما عملا امنیتی برقرار نشد. انگلیس و روسیه در مقابل آلمان و عثمانی قرار گرفتند و ایران محل درگیری این دو چپه شد. ایران برای نجات از دست روس و انگلیس به آلمان پناه برده بود. نیروهای نظامی داخلی هم رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. اساقهای دست پرورده روس تحت امر روسها در آمدند و ژاندارمری از آلمانها حمایت میکرد. این رویارویی به روزهای منتهی شد که اشغال ایران قحطی بزرگ را در زمان جنگ جهانی اول برای ایران به همراه آورد. قحطی که جان تعداد زیادی از ایرانی ها را گرفت. نیروهای ژاندارمری همدان به فرماندهی محمد تقی پسیان به قزاق‌ها اولتیماتوم دادند تا سلاح‌هایشان را تحویل بدهند. پسیان اهریل اصل 25 ساله ژاندارمی خوش قلم بود. پسیان و نیروهایش در تپه مسلای همدان با قزاق‌ها درگیر شدند. اینجا می توانست نقطه پایان زندگی رضاخان باشد. رضاخان و قزاق‌های تحت امرش شکست سختی از پسیان ژاندارم خوردند. پسیان با اینکه می توانست رضاخان را محاکمه نظامی کند، اما فقط یک سیلی به او زد و از او گذشت. رضاخان گریخت و به خانه در همدان پناه برد. پس از 3 روز از پسیان اماننامه گرفت و از همدان رفت. ژاندارم‌های باسواد مسئول آموزش سوئدی ها بودند، اهل مدارا بودند و مردم دوستشان داشتند. اما قصاها اکثرشان بی سواد بودند، مسئول آموزش روسی بودند و مردم از آنها می ترسیدند چون اهل رحم و گذشت نبودند. جنگ جهانی اول رو به اتمام بود که انقلاب کمونیستی در روسیه تزاری این کشور بزرگ را از جریان جنگ و تحولات ایران بیرون برد. این یعنی اینکه قزاق‌ها پشتیبانشان را از دست دادند. انگلیسی ها که با خروج روس ها همه کار شده بودند، همه امور را در ایران دوره احمدشاه قاجار به دست گرفت. آنها میخواستند بر قزاق‌خانه ها هم مسلط شوند. برای همین با کمک فرماندهان قزاق ایرانی روس ها را از میدان به در کردند. در این زمان رضاخان فرمانده آتریاد همدان بود و مسئول شد تا در کودتای داخلی کلرژه فرمانده قزاق‌خانه را برکنار کند. سال 1296 شمسی انگلیسی ها هم فهمیدند قزاق به نام رضاخان چهره قابل سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است. رضاخان بعد از کودتای داخلی در قزاق‌خانه به جنگ با قیام جنگلی ها رفت. قیام جنگلی ها علیه هرج و مرج موجود ایران را سید یونس معروف به میرزا کوچک خان رهبری می کرد که با آن نهضت جنگل می گفتند. در جریان جنگ و گریز رضاخان و میرزا کوچک خان جنگ جهانی اول تمام شد. انگلیسی ها هم که دیگر دلیلی برای حضور پرهزینه در ایران نداشتند به فکر خروج نیروهایشان از ایران افتادند. اما میخواستند وقتی میروند خیالشان بابت ایران راحت باشد. ادمان آیرونساید به ایران آمد تا مقدمات خروج نیروهای انگلیسی را فراهم کند. آیرونساید که از کارها و خدمات رضاخان مطلع بود به دیدار او رفت. رضا خان همراه سایر قزاق‌ها در آن زمان پس از شکست از میرزا کوچک خان به قزوین آمده بود. رضا خان در قزوین ملاقات‌های زیادی با آیرون ساید داشت. مأموریت مهمی به رضا خان واگذار شد، آنقدر مهم که او را در زمستان سرد و برفی راهی تهران کرد. اواخر زمستان بود که رضا خان و قزاق‌های تحت امرش به راه افتادند. رضا خان که روزگاری از شرق تهران و کوههای برف گرفته البرز وارد پایتخت شده بود، حالا از غرب تهران و از راه قزوین به سمت تهران حرکت کرد. برف می آمد. رضا خان شاه ایران شد. او تاج را خودش برداشت و بر سر گذاشت. به افتخارش 21 توپ شلیک کردند. خیابان‌ها مملو از طاق نصرت با عکس‌های رضاخان شدند. ستون‌های چوبی با پارچه‌های مورب به رنگ پرچم ایران تزیین شدند. ادارات تا 3 روز تعطیل شدند. و شب‌ها آتش‌بازی برقرار بود. اسبوانی و نمایش هوایی با هواپیما هزاران چشم را به آسمان کشاند. رضاخان برای قدرت نمایی با کالسکه سلطنتی حرکت کرد و همه برایش هورا کشیدند. آن روز یک شنبه 4 اردیبهشت 1305. اما رضاخان چطور به اینجا رسید؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت کزین سفر و ارتباط آلیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
شده. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید میریم بکنه برنامه خدمتون.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
صبح خیلی شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، آرزوی اوقاتی بسیار خوب و خوش رو میکنیم برای همه شما. از صمیم دل هر کجا که هستید، خداوند بزرگ هم همیشه در کنارتون، یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید و ضمناً سامانه 30,035 رو هم به خاطر بسپارید. اگر تمایل دارید به ما پیامک بزنید و نظری بدید در مورد برنامه ها، ما با افتخار در خدمت شما هستیم.